طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با اعلام ساعت 14:30 برنامه زنده گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما. اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، الهی به امید رضایت تو. سلام عرض بکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی، من راسخ به اتفاق همکارانم خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم به برنامه، سرکار خانم دهنوی مسئول هماهنگی و سرکار خانم مهندس نوازی صدابدار عزیزمون، میخواییم به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1401 بپردازیم. خواهش میکنم پیش از شروع برنامه بخش گزارشی رو که خانم شیوا ملکی برامون آماده کرده به اتفاق بشنویم و بعد ورود میکنیم به طرح موضوع و معرفی مهمانان محترم برنامه. اینجا رادیو گفتگوست، گفتگوی اقتصادی. 30:35 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خب به اتفاق بخش گزارشی برنامه رو بشنویم که همکارم سرکار خانم ملکی آماده کردن در باره موضوع برنامه ابلاغ آیین نامه اجرایی مالیات بر خانه های خالی. یه بار دیگه سامانه پیام کوتاه برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. 30:35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27:86:10:35 هم تلفن ماست. اینجا رادیو گفتگوست، گفتگوی اقتصادی.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی مال قبل از انقلابه. این قانون قبل از انقلاب اصلا نوشته شده. البته در مجلس این رو اصلاح کردن. قانون بر مالیات بر خانه‌های خالی رو جز تکلیف وزارت راه. ببین، هدف از مالیات بر خانه‌های خالی درآمد برای دولت نیست، بلکه درآمد مالیاتی برای دولت واقعا نیست. هدف در واقع اینه که ما بتونیم عرضه مسکن رو در بازار بیشتر کنیم تا کنترل قیمت اجاره رو در واقع افزایش بدیم.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله قوانینی به شمار می‌رود که در جوامع پیشرفته و توسعه یافته منجر به عدالت اجتماعی می‌شود و در راستای کنترل قیمت‌های بازار مسکن و جلوگیری از نظام سرمایه‌داری اعمال اراده می‌نماید. این قانون از دی ماه سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تایید شده و در سال 1400 ضمانت اجرایی پیدا کرده است. سعید توتونچی، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور:
قانونگذار در ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم یه مالیاتی رو پیش بینی کرده. هدف هم گرفتن و در کسب درآمد از این محل نیست، هدف تنظیمگری و سیاست گذاریه برای اینکه مشکل مسکن در کشور حل بشه و طرف عرضه تقویت بشه. قانونگذار گفته اونایی که به واسطه برای دلالی و در واقع کنز منزل انجام میده، خانه خالی میخرن نگه میدارن برای افزایش های قیمت، بالاخره براش هزینه ایجاد کنه که این وسیله‌ای بشه برای عرضه مسکن.
بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای 100,000 نفر بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهد شد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:
مالیات خانه خالی داره مسیر خودش رو طی می‌کنه. در واقع ما طبق قانون میبایست این مالیات ها رو محاسبه میکردیم، ابلاغ میکردیم. خب البته ما حدود 15,000 رکورد از وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خانه‌های خالی گرفته بودیم که حدود 130,000 نفر اعتراض کردن و گفتن خانه‌های ما مشمول مالیات نیست، به عنوان مثال خانه‌های ما خالی نبوده. اینها رو ما به وزارت راه و شهرسازی ارجاع دادیم که رسیدگی بکنن، نجر به ما اعلام بکنن، ما بقیه هم در واقع در مسیر وصول هست. البته کسانی که مالیات رو پرداخت نکنن در خانه‌های خالی طبق قانون، اینها ماهانه 2.5% مشمول جریمه میشن. زمانی که خرید و فروش ملک انجام میگیره، اون مالیات و جریمه هاش رو حتما باید تسویه بکنن.
هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی را در 29 مرداد ماه به استناد بند قاف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به تصویب رساند. با توجه به آیین‌نامه تصویب شده در هیئت وزیران و بر اساس ماده 2، نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال معادل 0.2% می باشد.
خب آقای جعفریان عزیز بیتابی میکنن که به گزارش ما یه انگلتی وارد کنن و توضیحاتی درباره موضوع برنامه بدن. پیش از این که اسم شریف استاد عزیزم جواد جعفریان رو معرفی کنم، شروع صحبت کردن. من با آقای جعفریان خیلی مقدم میگم. آقای استاد محمدرضا جعفریان، مشاور محترم عالی مالیاتی اتاق اصناف تهران. آقای جعفریان خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب خدمت عرسالی،
متشکرم،
همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو دارم. من از محبتتون سپاسگزارم.
زنده باشید.
مدتی که در خدمتتون هستیم مفید و فایده باشه.
زنده باشید. حتما استفاده میکنیم از وجودتون آقای جعفریان، مثل دفعات گذشته و مثل برنامه‌های پیشین که چیز یاد گرفتیم از شما. جناب دکتر پرویز آقایی هم دیگر مهمان ما هستند در استودیو، مدیر محترم کارگروه مسکن و زیرساخت اندیشکده پایا. جناب آقای خدمت جناب آقای خوش آمد میگم.
به نام پروردگار عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. مهمانان تلفنی هم رو خط ارتباطی بود خواهند اومد. در ادامه برنامه انشاءالله اسامیشون رو خدمتون معرفی خواهیم کرد. استاد جعفریان، تو گزارش اشاره شد که مالیات بر خانه‌های خالی مربوط به پیش از انقلاب هست و حدود سال 94 هم در واقع شوف مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. حالا یا اصلاحیه اون بوده یا مشابه اون قانون اتفاق افتاد. چند سالی هم هست که موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح میشه، اما خاطرم هست اواخر دولت 12 وقتی مطرح میشد، سازمان امور مالیاتی گردن وزارت راه مینداخت. وزارت راه و شهرسازی هم گفت ما سامانه ملی اسکان و املاک رو کامل کردیم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. یعنی هیچ کدومشون گردن نمیگفتم. یادمه رئیس سازمان امور مالیاتی میگه ما نداریم چیزی، آقای مهندس اسلامی وزیر محترم را میگه ما همه اطلاعات رو دادیم، شما کم لطفی میکنید. یه همچین بحثی بود. اما الان میگن آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده. چطور ممکنه هم چیزی آقای جعفریان؟ قانونی که دو تا دستگاه سرش به توافق نرسیدن آیین‌نامه‌اش اجرا شده باشه بفرمایید، یا ابلاغ شده باشه بفرمایید.
من فرض کنم که من نزده بدین قبل از این مطلب بگم که نقاطی به گزارش نگیرم. ولی
من فکر کردم میخواید این انگل دیده گذارش.
نه میخواستم بگم این گزارش درسته.
بله بله.
در قانون سال 1145 یه ماده توش داشتیم که در همین راستا ماده 54 مقرر شد بوده،
خب
که اینو مطرح میکرد که خونه خالی چگونه میشود مشمول مالیات کرد. ولی اما اجرایی نشد بعدم که انقلاب شد و خدمت شما عرض کنم. حتی اگه من شما مستظر باشید، ما توی بحث زمین های داخل شهر،
بله،
اون موقع مستظر بودی که محدوده شهری داشتیم ما.
درسته.
محدوده شهری زمینی اگه بشه 5 سال خالی بود اوتوماتیک بار سال 20% بهش مالیات متعلق بود.
بنظر قیمت زمین تو 5 سال بعد میده.
بله، بعد 5 سال بهش میگفت، دولت میگه مواد اعلام میکرد و بعد میاد در اختیار نهادها و ارگان ها و برای ساخت ساز. من یادم سر خیابون ستاخان روبروی شادمان اون زمین بزرگی اونجا بود، همه مقاله قرار شد و اون زمین رو بعد دادن به نهادی دیگه، اون نهاد هم اومد بعد با اسپانیا یا شریک شده، اون ساختمان 21 طبقه سه تا برج اونجا ساختن.
درسته.
ببینید ما میخوام بگیم که قانون هست، ولی آیا درست اجرا میشه یا نمیشه و بعد اجرا شد یا نشد رو گذاشتیم کنار. ولی الان این که تو بودجه سال 1400 مستظر هستید که قانونگذار اومد مصوب کرد که خونه‌های خالی مشمول مالیات میشوند و با اون شرایطی که هر سالی میدونید که تا چندین برابر اجاره. آیا این درست هست یا نیست که قانونگذار در تصمیم گرفته بندم کسی نیستم که بخوام در مقابل قانون باشم، ولی به نحوه اجرای این قانون با توجه این آینه ما ایراد داره. من اگر گوش سکا خانم دکتر افروز و آقای دکتر قاسمی بود توی دولت صدا کنه، اینا بودم من با این نحوه آیین‌نامه نوشتن در جلسه کمیسیون اقتصاد دولت مخالف بودم، میگفتم این آیین‌نامه کارا نیست، این آیین‌نامه نمیتواند حقوق مردم رو حفظ بکنه.
آیین‌نامه چی میگه؟
آیین‌نامه میگه شما مهمترین بخش اینه که شما در دادرسی مالیاتی اگه قرار بره خونه خالی شما تلقی بشه و برای شما مالیات بگیرید چگونه میتونید دادرسی مالیاتی وارد بشید؟ فقط ماده 216 است. 216 میگوید که اگر شما، من تو دیدم رأی میدم هفته اول سه روزم رأی میدم، 216 میگوید که اگر شما دیده باشید بار اول به ظرف 30 روز اعتراض نکنی قطعیه و شما نمیتوانید وارد حتی 216 بشید. بعد به کجا مصرف بشه؟ قانونگذار که دیگه سکوت کرده، آینام دیگه سکوت داره، نمیگه 250 که مکرر
اگه ظرف یه ماه بهت گفتن خونت خالیه و مشمول مالیات میشی،
حتی خونه شما مستظر هستی، همکاران من خونه خودشون میشینن
بله بله
توش نشستن برای شما مشمول مالیاتشون کردن. درست. به عنوان خونه خالی شناخته شده. من خودم یه واحدی داشتم، یکی دو تا واحد اجاره دادم، اجاره نامه مالیات مستقلات دادم، اظهارنامه مستقلات دادم، باز به من میگه آقا خونه خالی شناخته شده. میگم آقا طبق فلان جا این قانون این من مالیاتش و ببینید این مسائل کجا باید رسی بشه. فادیشونده بعد از این قانون سکوت میکنه، کجا من باید برم؟ دیوان، دیوان هزینه داره بره مادی. کجا به فکر مردم بودیم؟ این آینامه نحوه تحریرش غلطه. یک آقای راست سازمان ها به شرکت ها بزرگ در تهران ساختمون میخرن، ساختمون برای مهمانسراشون، برای مدیرانشون که میاد در جلسه مرکز برن اونجا استفاده کنن. برای پرسن شما اینو خونه خالی داره میکنین یا خونه پر چگونه با شفتار میکنین؟ اینجا قانونگذار سکوت کرده و بعد آیین‌نامه در این رابطه شفاف نکرده. ما با آیین‌نامه به خانم افروز و دیگران گفتیم آقا نکنید این کار رو. و بعد نحوه قیمت گذاری شما میان در اساس ماده 70 هم که نمیتونید.
بله.
بعد میان میگه آقا کمیسیون تقویم املاک ماده 64 من میخوام تعیین میکنم، اجاره من تعیین میکنم. ببینید من میخوام بگم این چیزا مخالفت با این روش ها داریم. شما به خوبه اگر خونه خالی تنظیم گیری بشه آن راسته قضیه قرار بود خونه خالی شناسایی بشه و تنظیم گیری بشه. شما به درستی فرمودین در اگر یادتون باشه تفسیر هفته ماده 169 مکرر میگوید که وزارت مسکن شهرسازی به ماده 54 میگه وزارت مسکن شهرسازی مکلف است که نسبت به خدمت شما عرض کنم که زیر ساخت شناسایی خونه خالی اقدام بکنه. خب چرا دوره دکتر آخوندی نشد؟ دکتر اسلامی گفت ما انجام دادیم، سازمان مالیاتی اجرا نکرد.
بله.
سازمان مالیاتی گفت شما هم مشخصات به من ندادید، هنوز که امروز ندادید. شما در بودجه 1400 قربون تو برم 705 یا 707 میلیارد تومان قرار بود خونه خالی اجاره بگیره.
1400.
بله 1400. آیا واقعا اتفاق افتاد؟ نه، 5 میلیارد تومان.
10 میلیارد تومان.
چقدر؟
10 میلیارد.
10 میلیارد. آقا دکتر در جریان هستن.
بله
بله. بعد دوستان من در ستاد اقتصادی من گفتن آقا 10 میلیارد تا 20 میلیارد نشد، 5 میلیارد نشد. ببینید من میخوام بگم قانون نوشتنمون، حتی به عزیزان من تو مجلس هم عرض کردم، قانون خوبه بنویسیم ولی باید قابلیت اجرایی داشته باشه قانون. من الان که امروز روزه در نیمه وارد نیمه دوم 401 داریم میشیم، آقای دکتر چقدر وصولی داشتیم
تا الان؟ فکر کنم 6 میلیون تومان صفر.
6 میلیارد تومان
میلیون صفر تا الان.
بسیار برای من چیزه. بعدم
الان شما اشکال رو از نحوه نگارش قانون میبینید؟
نگارش قانون هم نگارش قانون
داره یا آینامش
قانون گذار اینجا باید کامل میکرد. من تو مجلس گفتم، خواهش کردم از دوستان
یادم میرفتید اونجا مشورت
آره میشه، خواهش کردم هر چی میخواد تو این قانون بنویسید. آقایون، آقای دکتر پور ابراهیمی، آقای دکتر اعضای کمیسیون محترم اقتصاد، هر چی میخواد تو این قانون بنویسین، به دست اجرایی ندارین. ما
آقای جعفریانی بذار از بحث رسمی بذار فاصله بگیریم. چرا این همه یادم میرفتید مجلس؟
بله بله
هر جلسه هم جداشی میگفتید آقا من اتوان هفته قبل
در خدمتتون بودم به عنوان یک کارشناس.
شما که استاد بزرگوارید آقای جعفریان، چرا این همه مشورت میدادید عمل نشد؟
بعضی ها چون عمل شد بعد به یه انجام نشد، برای که من حق رأی نداشتم. من به عنوان کارشناس نظرم میدم.
شما شخص متقاعد که میکردید؟
متقاعد میشدن دوستان من و در رأی گیری خدا آجوش باری بریم حفظ کنید، حالا نمیدونم میتونم بگم یا نه، یه رأی استمزاجی میگرفتن از همام، بعد هم میرفت تو سن، بعد تکنس اقتصادی مجلس که من حق رأی ندارم، نه تا وزیر بونز یا نمایندهاشون توشن، اونا رأی میدن، من کار به ما کارشناس نظر میدم، آقای دکتر نظرشو میده، بحث و گفتگو میکنیم. وزیرش بیا بکنه، ولی ما تو حق رأی نداریم. یهو میبینی که مثلا از 6 تا ببخشید از 9 تا یا 6 تا یا 7 تا 8 یا 9 تا هستن، بگه دوستان مورد که آقای بعضی دوستان دفاع کردن از ما در این پیشنهاداتمون خوشحال رأی آورد، بعض جا ما 4-5 شد، مثلا رأی 5-4 شد، رأی به 3-2 شد.
آقا جعفریان، تعارض منافع باعث میشه که یه حرف منطقی وقتی زده میشه درباره یه موضوعی تو مجلس رأی نیاره؟
من فکر میکنم
یا اختلاف نظره؟
نه، به اختلاف نظر هست، ولی آقا اصلا من تضاد منافع یا تعارض منافع داری میبینم.
خب
ببینید، ما هنوز قانون تجارت به نظر من بهترین قانون و محکمترین قانونه که نزدیک به 60 سال پیش نوشته شده. جناب راشق عزیز، ببینید 1111 1113 اصلاحی قانون تجارت، اسفند 1147، ما نمیشه خطی برش وارد کنیم، ولی اما قانون دیگه میتونیم بنویسیم به اون خوبی باشه؟ نه. چرا؟ همین که تعارض منافع. و بعد من شاید این بحثی که میکنم دوست عرض میکنم این مطلب رو بر من خورده بگیرید، من فکر میکنم اونجا تو مجلس هم متاسفانه به صورت کلی نگری نمیشه، شاید خدا نکرده بخشی نگری بکنیم، به تو این بخشی نگری ها قانون رو به درستی تعبیه نکنیم. من میخوام بگم که اگه قرار در تنظیمگری بحث خونه خالی دخالت بکنه، چرا این دو سال دخالت نکرده به قیمت اجاره نزدیک دو برابر شده؟
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای سواله نه برای من و خیلی از مردم، میگن چرا مثلا توی کشوری مثل فرانسه، چرا تو مثلا پایتخت انگلیس لندن، چرا تو شهری مثل تو ایالت‌های مختلف 52 ایالت داره آمریکا، چرا داشتن دو تا خونه برای کسی نمیصرفه؟ خب حالا ما میگیم اینا کشورهای مثلا آمریکا اقتصاد بزرگی دنیاست، مثلا فرانسه و احتمالاً آلمان و انگلیس هم کشورهای ثروتمند اروپایی هن. اما ما نمیتونیم بگیم یونان ثروتمنده، نمیتونیم بگیم بلژیک ثروتمنده، کشورهای جنوب اروپا کشورهای ثروتمندی نیستن که ما بگیم اینقدر تولید ثروت میشه و اینقدر مردم تو رفاهن که اصلا براشون صرفه اقتصادی نداره، که یعنی اصلا نیازی ندارن دو تا خونه داشته باشن، که نیازی ندارن دو تا شغل داشته باشن، که چه احتیاجی دارن مثلا 5 تا ماشین داشته باشن؟ مثلا تو حوزه خودرو طبیعی است قیمت انرژی اینقدر بالاست که لزومی نداره، اصلا تو نمیتونی ماشینی بخری که مثلا بگید 3 تا ماشین بخرم با کشم پر کنم آخر هفتم بزنم برم مثلا چه میدونم پیکنیک و بیرون و از زندگی لذت ببرم، یا هر روز ماشین رو روشن کنم 80 کیلومتر از یه شهر به یه شهر برم سر کار دوباره برگردم بیام. قیمت انرژی اینقدر بالا اصلا صرفه ندارم بره مثلا چند تا ماشین بگیره. اما تو حوزه منزل مسکونی هم همین جوریه، ما داریم تو همین شهر تهران کسی 10,000 واحد مسکونی داره.
بله.
یعنی اصلا نمیرسه به این که این واحدهای مسکونی رو با مثلا 30 تا 50 تا تیم تخصصی ترمیم خونه که مثلا نقاشی میکنن کار اینجوری انجام میدن، نمیرسه اینها رو ترمیم کنه مثلا هر 3-4 سال 5 سالی بار اینا رو بده نقاشی بکنن. داشتیم کسایی که اینجوری بودن و
10,000 واحد، یعنی شهر کوچیک عملا.
آره،
فرماندار شهر کوچیک.
آره دقیقاً. چرا واقعا میصرفه که یه نفر این تعداد واحد مسکونی داشته باشه که حتی نرسه اینا رو نقاشی بکنه؟ طرف نقاشش میگه من اینجای کنار اجاره کردم 5 سال پیش نقاشی کردم، الان دوباره نوبت شده برای از 5 سال دوباره نقاشیش بکنم. میدونی خب چه از کنم؟ چرا تو اون کشورها مردم اینجوری نیستن اما تو کشور ما اینجوری هستن؟ این شاید به ساده ترین وجه ممکن این سوال من پرسیدم که هم اگر ایرادی به قانون و آیین نامه هست مطرح بفرمایید، و همین که اصلا چه جوری اصلاح بشه درسته به نظرتون؟
خب ببینید اینکه چرا اینجوریه، شما سیاست‌های کلان اقتصادی اجتماعیتون هر چیزی رو که تبدیل به کالای سرمایه‌ای بکنید طبیعتا رقابت برای دستیابی به اون زیاده دیگه. خب عملا جامعه دوچار برندگان و بازندگان خواهد شد.
آها.
یک عده میتونن اون رو بخرن،
دو قطبی ایجاد میکنن.
بله قطعا. بله. مسکن در کشوری که شما فرمودید مصرفی است نه سرمایه‌ای. چرا مصرفی شده؟ چون مدیریت کردن بازار.
یعنی چیکار کردن؟
به عنوان مثال در همین فرانسه‌ای که شما میفرمایید، از سال 1980 اگر شما خانه‌تون بیش از 12 ماه خالی باشه 3% از ارزش ملک رو باید به عنوان مالیات پرداخت کنید.
3% ارزش ملک. بله.
در کانادا 2% ارزش ملک رو باید. یعنی به شدت بازار رو قبضه کرده دولت و کنترل کرده بازار رو. زمینه که در بقیه بخش‌های اقتصادی آنقدر سوداوری داره که نه تو بخش مسکن. اگر این پول رو ببره تو بخش بیزینس بیشتر سوداوره. تو همین شهر تهران ما 15 سال پیش 20 سال پیش خیلی از مردم خونه نمی‌خریدن. خونه رهن می‌کردن با اون پول می‌رفتن کار می‌کردن. بسیاری متداول بود در بله بسیار متداول بود.
من یادمه که سال 80 بانک‌های خصوصی ورود کردن به دادن وام‌های کلان و قیمت مسکن یه دفعه بالا رفت.
بله.
از بعد از سال 80 سیاست رو تغییر دادن. تا سال 85 اتفاق نیفتاد. از 85 به بعد یعنی ما یه جهش مسکن 87 بله. داشتیم، یه جهش مسکن 91 داشتیم. دیگه همجوری داشتیم تا الان که با خدمت شما هستیم.
خب بانکی که شما اشاره میکنید الان فقط تو بخش مسکن 93 هزار میلیارد تومان دارایی فقط مسکن داره، نه ساختمان و زمین. خب شما چه جوری انتظار دارید بازار تعادل داشته باشه؟ چجوری انتظار دارید برندگان بازندگان نداشته باشه؟
خب الان مالیات بر خانه های خالی، الان صاحبان این املاک خالی بیشتر حقوقی ها هستن یا حقیقی ها؟
حقیقتا
آمارهایی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده اینه که حدود 80% املاک خالی پایتخت و شهرهای بزرگ متعلق به حقوقی ها و بانک هاست. چقدر این آمار درسته؟
خود معاون وزیر آقای محمودزاده اشاره کردن که حقوقی هاست، حداقل 70% حقوقی هاست و از جمله بانک ها. یعنی خیلی تفاوتی نمیکنه. ما اگر اهرم مال سیاستی داشته باشیم میبینید الان خانه خالی تو دنیا متداوله، حدودا 5% تو هر شهری خونه خالی هست، ذخیره مسکن. الان تو تهران ما حداقل بین 13-15% واحدها خالی از سکن است. خب. در تهران. تهران در کل کشور حداقل 12%، یعنی 2-3 برابر عرف جهانی. خب این رو ما چون سیاست نذاشتیم دیگه براش، یارو مطمئنه الان همین این ماه قبل فکر کنم تو تهران به طور میانگین قیمت مسکن متر 1,000,000 تومان گران شد. شما هر ابزار مالیاتی هم رو اینا ببندید، اگه 100 متر مربع واحد مسکونی داشت طرف، الان 100,000,000 تومان سود کرده. تو همین قانونی که الان هست، آیین‌نامه اجرایی، برای خونه‌ای که 16 میلیارد تومان هست 10 میلیون تومان مالیات بستن. خب به راحتی این جبران میشه از تورم وحش مسکن. یعنی این اصلا کنترلی نیستن بلن. این صرفاً به عقیده من وسیله است برای کسب درآمد دولت، چیزی فراتر از این نمیره. یعنی نه باعث میشه مسکن به بازار عرضه بشه، مالک به ترس مسکنشو به بازار عرضه کنه، نه باعث متوازن سازی ساخت و سازها میشه. کمبوساز کسی که لوکس سازی میکنه بگه اینجا برای من هزینه داره، من برم واحدهای کوچک مقیاس و واحدهایی که متناسب با طبقات متوسط باشه رو، یعنی به هیچ کدوم از این اهداف نمیرسه، فقط باعث کسب درآمد میشه.
آقای باید چه عددیو میذاشتن؟ چون اگه بگیم میخوایم تنظیمگری کنیم، یعنی اینکه خب قیمت مالیات نباید زیاد بالا باشه چون دولت که دنبال درآمد نیست، عددو بالا میبریم میگه آقا خب این که برای تنظیمگری بود، چی شد؟ شد کیسه ای برای درآمد؟
خب نه، این عدد بره بالا باید بره تو صندوق ملی مسکن، اونجا باز باید هزینه بشه. مثلا تو همین طرح نهضت ملی مسکن تو دنیا عرف بر این شکله، هر چقدر تورم مسکن بیشتر باشه مالیات هم افزایش پیدا میکنه برای اینکه بازدارندگی داشته باشه به عنوان مثال، و این پول میره از اون بر هزینه میشه. شما در واقع از دهکهای بالا کسانی که لوکس سازی کردن و خونه خالی دارن بهره برداری میکنید، این رو میارید مداخله میکنید تو ساخت مسکن از اون قیمت برای طبقات پایین. یه جای بهره برداری، یه جای مداخله.
این مالیاتی که سرمایه‌دار میده اون مالیات میشه تبدیل به شغل میشه برای کسی که
بله.
محرومه. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر محمودی هم به ما پیوستن. آقای دکتر محمد محمودی مشاور محترم مالیاتی و اتاق تعاون ایران. آقای دکتر محمودی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر محمودی صدای بنده دارید؟ آقای دکتر محمودی مشاور محترم مالیاتی اتاق تعاون ایران دقایقی است که در خط ارتباطی مونن. خب ظاهرا ارتباط ما با آقای دکتر محمودی قطع شده. جانم آقای جعفری بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
ببینید همونجوری عرض کردم
قرار بود سیاست کلان ما به گونه‌ای طراحی شده که بازدارندگی ایجاد نمی‌کنه.
دقیقاً
با من وقتی این باشه قاعدتاً قانونم هم به تبع همونه دیگه.
آقای استاد راسخ عزیز.
دقیقاً. آقای محمودی سلام بکنم. بعد شما ببخشید. آقای دکتر محمودی مشاور محترم مالیاتی و تعاون ایران خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام جناب آقای راسخ.
خوب. خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلامت باشید. منم سلام عرض
خیلی کوتاه خدمت آقای جعفریان هستیم، به شما برمیگردیم آقای محمودی.
بله.
زنده باشید. آقای جعفریان بفرمایید.
اجازه بدید من به آقای محمودی عرض سلام و ادب
بشم. زنده باشید.
سلامت باشید.
دوستان خوب منو.
سلامت باشید.
خدا به شما.
بفرمایید.
ببینید آقای راسخ عزیز آقای دکتر فرمودن و در قانون هم قرار بود که این بره تنظیمگری باشه ساختون بیاد، گفتن 2,700,000 خونه در کشور ما داریم، خونه خالیه.
آه.
کجاست این؟ کجاست آمارش دقیق بدن به ما،
یعنی
ما بفهمیم کجاست.
یعنی آمار خلافه؟
من اعتقادی ندارم این آمار. شما سازی آمار میشه 16-9 تعریف کرد در اقتصاد.
آه.
کدوم یک از اوناست؟ کدوم شاخصه شد؟ شما اگر واقعا این گونه باشد، من الان به شما عرض بکنم، شما اگه 100 تا خونه زیر 75 متر داشته باشید در چارچوب الگوی مصرف تولید کرده باشه آقای استاد راست، بعد اجاره بدید 100% معافی. 100 باید
درست
قانونه. پس بریم قانون تغییر بدید. این یک. دو، اینجا آقای دکتر فرمودن توی همین مدت 1,000,000 تومان گرون شده. آقای دکتر من تو خونه که نشستم که درآمدی برام ایجاد نمیکنه. اگه قرار که من سوداگری بکنم و اگه قرار هفته بازی در ملک بکنم، اون وقت است که درآمد تلقی میشه و باید مالیات بدم.
بله بله.
ولی من یه خونه توش نشستم، یه خونه 120 متری رو و من هیچ گونه در تصرف وسط ندارم. اصلا یک مناظره بعد با دوستان من دیدم با دکتر پوریبرمی آدوکی عزیزی اونجا داده، اونجا من نتونستم برم رو خط. ببینید موقعی ما درآمد تلقی میکنیم برای مردم که لمس بکنن، وقتی من تو خونه نشستم، من یه خودرو دارم توش نشستم، یه خودرو خریدم 200 میلیون تومان به امروز شده 2 میلیارد تومان بر اساس سیاست‌های اشتباه دولتی‌های ما و مدیران ما، ما حالا از اون تورم داریم مالیات می‌گیریم. در اینجا ما همین قضیه است. اینجا قرار شناسایی بکنیم، بکنیم مخلص شما هستیم. خیلی هم خوب، ما مشخصی خیلی هم لازم است راست. که این اتفاق بیفته.
تو بودجه 1401 چقدر عدد دیدن برای مالیات برای خانه‌های خالی آقای جعفریان؟ سال 1400 گفتید 700 و
705 میلیارد. 707 میلیارد.
برای 1401 اطلاع داری؟
بله آقای دکتر
شما میدونید 1400 چقدر دیدن؟
این قانون بودجه 1401 اگه اجازه من الان باید
بیش از 1000 میلیارد فکر کنم.
بالای 1000 میلیارد. خب ما با آقای دکتر محمودی صحبتی بکنیم.
آره من میخوام بگم که من با
میفرمایید که چون تورم هست،
از تورم نباید مالیات بگیریم.
بله بسیار.
یعنی از این مردم باید مالیات بگیریم و میخواد شما تورم ایجاد میکنی که خزانه تو پر کنی، کسی بودجه تو پر کنی، بعد یه پولی از توی مردم برداریم.
ممنونم آقای جعفریان. آقای دکتر محمودی
خدمتتون هستم.
به نظرم صحبت های آقای جعفریان جورایی حرف دل شما هم بود. شما
اصلا کامل صحبت های آقای جعفریان. ببینید ما تو این کشور قانونی وضع نمیشود مگر به واسطه پوشاندن خطاهای
بله. حالا سوال ساده ای که آقای دکتر محمودی از دوستان پرسیدم، آقای دکتر محمودی چرا تو کشورهای دیگه داشتن دو تا خونه صرفه اقتصادی نداره اما تو کشور ما هست؟ من خاطرم هست یکی از دوستان بنده میگم من پسرم فرستادم لندن درس بخونه، گفتم که اگر یه وقت از دنیا رفتم، اگر یه وقت نتونستم برات پول بفرستم، یه خونه دیگه کنار اون خونه خریدم براش. آدم سرمایه‌داری بود. گفتم این خونه رو اجاره میدی، از اجاره این خونه زندگیت بگذره، درس هم بخون، تحصیلات عالی هم بکن. یعنی این نگاه که ما حتما باید دو تا خونه داشته باشیم تا زندگیمون بگذره، ولو این که فرش فروش بازار باشیم، ولو این که پدر و پدر جدمون سرمایه دار باشه، اصلا انگار تو خون ما ایرانی هست که ما حتما باید دو تا خونه داشته باشیم. چرا اینجوری نیستن آقای محمودی؟
سیاست های غلط دولت.
آخه سیاست غلط، یعنی مثلا 200 سال سیاست غلط بوده.
آقای رازق ببین، بله 500 بار یک سیاست درست رو شما تعریف بکنید که ببینید که بر اساس اصول و قواعد بوده. چرا باید خونه ای که ما داریم میخریم در عرض یک سال یا در عرض دو سال 100% 200% افزایش پیدا بکنه؟
اصلا اینا باید
سرمایه نه. یکی اینه، شما موقعی که برای منی کسی که دستم به جیبم میرسه و میتونم برم پولی نقدینگی دستم دارم، میتونم در جایی سرمایه گذاری بکنم و این سرمایه گذاری محل مناسبی امنیت نداره، من برم این سرمایه گذاری رو انجام بدم، من مجبور هستم ساده تر این جایی که میتونم سرمایه گذاری کنم و به واسطه سیاست های غلط دولت روز به روز ارزش اون بالا میره، برم وارد مسکن بشم. بعد کی گفته های راسخ رانت سوداوری تو بحث مسکن هست؟ شما قیمت تمام شده مسکن رو برید ملاحظه بفرمایید. یک شیر رو 3 سال پیش من خریدم 700,000 تومان، الان شده 4.5 میلیون تومان. خب این یک بخش از قیمت تمام شده یه. بتون از مثل 100,000 تومان الان رسیده به 1.5 میلیون تومان، 1,200,000 تومان. اینا قیمت تمام شده های مسکنه. بذارین این قیمت تمام شده به مرحله برسه، تمام شده برسه، قطع به یقین بدونین 30-40% دیگه ما افزایش قیمت داریم بابت این قیمت تمام شده که دولت باعث شده. ما همه رو گردن مردم نندازیم. کدوم تنظیمگری این بحث مالیات بر خانه های خالی یک پوششی بود که متاسفانه از طرف دولت هم نیومد. این طرح مجلس بود.
بله بله.
دولت با این موضوع مخالف بود. دولت میدونه چی کار کرده. شما میای میخوای از تورمی که ایجاد کردی هم دستتون رو به ناحق تو جیب از اون فرو کردین، برداشت کردین، همین که دارین میان از تورم مالیات بگیرین